حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. حي على خير العمل. حي على خير العمل. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طمرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
طاعات و عبادات همه شما عزیزان مورد قبول درگاه حق قرار بگیره انشاءالله. ممنونیم که همچنان ما رو همراهی میکنید. دعوت میکنم برنامه زنده بدون خط خوردگی رو بشنوید.
الو، بفرمایید.
خواستم توضیح در مورد این خبری که امروز به همایش بیان.
اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید.
چون خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفت.
چه سازمانی بدون خط خوردگی هست؟ خواستیم یه توضیحی رو برای شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی. بدون خط خوردگی.
به نام خدا خانم ها آقایان شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، سلام، وقتتون بخیر باشه. امیدوارم هر جا که هستین سالم و سلامت باشین. من امیرعلی عسکری به اتفاق همکارانم در 5-6402 با مجله تحلیلی خبری بدون خط خوردگی در خدمت شما هستیم. ۳۱۰۳۵ سوال پیامکی ماست که میتونید با ما در ارتباط باشین و نظرات و پیشنهادات و سوژه های خودتون رو بر ما ارسال بفرمایید. یک سوال پیامکی هم داریم که مطرح میکنم. ما در هفته دولت هستیم، هر روز یک پیام و خواسته شما رو از وزرای دولت مطرح میکنیم، برای ما اون پیام و خواسته رو بفرستین که ما در برنامه مون اعلام بکنیم و همچنین به روابط عمومی وزارتخونه ها میدیم و سعی میکنیم که در هفته آینده با شخص وزیر یک گفتگوی داشته باشیم و این درخواست های شما و نکات شما رو مطرح بکنیم. امروز به ما، یعنی امشب به ما بگین که چه پیام و خواسته ای از وزیر اقتصاد دارین، از آقای خاندوزی وزیر اقتصاد چه پیام و خواسته دارین، چه توصیه‌ای دارین به وزیر اقتصاد. لطف کنین که پیاماتون رو کوتاه اول بفرستین، اسمتون هم حتما بر ما ارسال بفرمایید، از کدوم شهر هستید، این همه اطلاعات رو بر ما بفرستین به 30135 با ما بگین چه پیام، خواسته و توصیه‌ای از وزیر اقتصاد دارید. بریم سراغ موضوعات برنامه امشب بدون خط خوردگی. توانمندسازی مناطق حاشیه نشین در افزایش سرمایه اجتماعی. جزئیات تحویل 101,000 واحد مسکونی به مردم در هفته دولت. اقدامات دولت برای احیا و حفاظت از محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی. این موضوعات برای به موضوعات دیگه در برنامه امشب بدون خط خوردگی. همطور که گفتم یک سوال پیامکی هم داریم، سوال نیست، یک پیامی داریم به وزیر اقتصاد از طرف شما. چه پیام و خواسته ای از وزیر اقتصاد دارین؟ لطف کنید که پیاماتون رو به 30,010,35 ارسال بفرمایید. خب در هفته دولت هستیم و در بخش رصد میخواییم نگاهی بکنیم به عملکرد رسانه‌های معاند در قبال عملکرد دولت. میخواییم گفتگو کنم با جناب آقای حسین ظفری، کارشناس مسائل رسانه. آقای ظفری سلام، وقت بخیر.
سلام عرض ادب خدمت شما و شنوندگان عزیزتون، تسلیت هم بگم ایام رو.
زنده باشین. آقای ظفری، رسانه‌های ضد ایرانی در هفته دولت روی چه موضوعاتی تمرکز دارن تا دستاوردها رو زیر سوال ببرن، اونم با چه ابزارها و تاکتیکایی؟
بله ببینید، اصل ماجرا که الان تو این چند وقت اخیر به ویژه این یکی دو سال اخیر خیلی داره پررنگ اتفاق میفته، تأثیر بر ناامید کردن مردم و تأثیر رسانه‌های بیگانه بر ناامید کردن مردم از کارهای مثبتی که داره انجام میشه، یا حتی شما میبینید حتی اگه دستاوردی هم اتفاق بیفته، اول سعی میکنن اونو کوچیک جلوه بدن، خیلی سطح پایین در نظر بگیرنش. اگر بالاخره نشود، یواش یواش شروع میکنن به تمسخر و سیاه نمایی و اینکه مثلا این کار خیلی جدی نبوده و حتی مثلا یه جایی هم دیگه شروع میکنن با تمسخر اون کار رو سخیف کردن. لذا به نظر میاد احتمالا توی هفته دولت تمرکز اصلی رسانه های ماهانه توی این باشه که حالا دستاوردها و کارهایی که در فضای دولت 13 انجام شده این رو بتوانن به یک شکلی مخدوش بکنن و اون حس امیدواری رو از مردم بگیرن.
درسته. حالا فکر میکنی که چه تأثیری میذاره این نوع نگاه؟ بالاخره یه چیزی هست، یه اتفاقی که ما داریم میبینیم که این حرفایی که داره تکراری میشه، یعنی حرفایی که دارن میزنن، عملکردی که دارن تکراری میشه. و حالا به نظر شما برای جلوگیری از این که خب این حرفا تأثیری بذاره رو بخشای از افکار عمومی چه باید کرد؟
ببینید این تکراری که تقریبا رسانه‌های معاند دارن انجام میدن خودش تاکتیکه، یعنی انقدر بگید که تو توی فضای اذهان شکل بگیره. منتها برای پیشگیری و جلوگیری از این اتفاق ما باید چه در حوزه رسانه‌ای خودمون و چه در حوزه عملکردی و رفتاری مسئولان دولت یک نوعی فضای تبیینی رو در نظر بگیریم، یعنی حتی با رفتارها، حضور در مردم، گفتگو با مردم، دیدن و ملموس کردن پروژه ها و فعالیت هایی که تقریبا دولت داره زحمت میکشه، اینها رو باید چه با فضای نشان دادن دستاوردها به صورت ملموس و چه با تبیین اثر پروژه هایی که دولت انجام داده، کارهایی که دولت انجام داده و تأثیرش بر زندگی مردم و حتی در فضای بین الملل، این رو بتوانیم پیشگیری کنیم و مفهوم سازی کنیم و بتوانیم انشاءالله اون اثرات منفی که ممکنه رسانه‌های مهاجرت بذارن رو یه مقداری کاهش بدیم با این فضای تبیینی خودمون یا اون جهاد تبیین.
زنده باشه. خیلی ممنونم آقای ظفری، متشکرم. اوقات خوبی داشته باشین. خدا
نگهدار.
گفتگو کردم با جناب حسین ظفری، کارشناس مسائل رسانه‌ای، در خصوص عملکرد رسانه‌های مانع در قبال دولت در هفته دولت. و 13 دقیقه است با بدون خط خوردگی در خدمت شما هستیم. یکی از شنوندگان عزیز 0922 5423 گفتن که یک مطالبه کوتاه از تمام وزرا داریم، امیدواریم ته دل همه وزرا با مردم باشه، دل به دل راه داره، راه دور نمیره. ممنون از پیامی که دادین. همونطوری که گفتن در هفته دولت از شما میخوایم که هر روز یک پیام و یک خواسته خودتون رو از وزرای دولت برای ما بفرستید که ما در برنامه‌مون اعلام کنیم و دولت مردان هم بگیم. بگید امشب چه پیام و خواسته ای از وزیر اقتصاد دارین. 301035 سامانه پیامکی ماست که میتونید با ما در ارتباط باشین و به ما بگین که خواستتون از وزیر اقتصاد چیه، چه توصیه به وزیر اقتصاد دارین. فقط خواهش که میکنم اینه که اسمتون رو حتما برای ما ارسال بفرمایین، بگید از کدوم شهر هستین که ما بخونیم و حتی المقدور پیام ها کوتاه باشه. خب آقای داریش نوراللهی هم گفتن که حقوق بگیرن، تقاضای وام خورده بدون ضامن از چند تا بانک دارن از خرم‌آباد لرستان، گفتن که بیام از شما بگیرم کی خدمت برسم. آقا ما قراره ما وام بدیم، ما گفتیم که پیامتون رو به وزیر اقتصاد بگین، حالا باید ببینیم وزیر اقتصاد وام میده یا نه. اگر داد شما به ما بگین که ما بتونیم بریم بگیریم. سفرون 121-9 گفتن که وزیر اقتصاد خصوصی سازی راهخودرو سایپا رو تسریع ببخشه و سهامداری قطعه سازها رو هم در خودرو برچینند. خب بریم سراغ بحث بسیار مهم حفاظت از محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی و ببینیم که دولت چه اقداماتی برای احیای این موضوع انجام داده و میخوام گفتگو کنم با جناب دکتر اکبری، معاونت محترم محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان محیط زیست. آقای اکبری سلام، وقت بخیر.
به نام خدا، من هم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز عرض سلام و وقت بخیر دارم و در خدمتتون هستم.
آقا چه خبر، چه کار دارین میکنین در سازمان محیط زیست برای احیا و حفاظت از محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی؟ بالاخره ما چالش‌های بسیاری داریم که از گذشته به وجود اومده تا رسیده دست ما و الان.
خدمتتون عرض کنم ما مستظر هستیم، خب به هر حال اون چه که اتفاق افتاده در قالب توسعه ظرف مخصوصا نیم قرن اخیر باعث شده خب عرصه حیات بر بسیاری از گونه‌های حیات وحش تنگ بشه و مشکلاتی رو برای اونا به وجود آورده، برخی از اونها در خطر انقراض قرار گرفتن. ما ظرف حدود یک سال گذشته تلاش کردیم تا در مورد گونه‌های در خطر انقراض به طور خاص برنامه‌هایی رو اجرا کنیم که من حالا در حد توان و فرصتی که در اختیار بنده قرار می‌گیرم به بعضی از اونها اشاره می‌کنم.
حالا چند تا گونه در حال انقراض داریم؟
ببینید ما حدود 100 گونه، یعنی 86 گونه در خطر انقراض خشکی داریم که خب در بین اونها پستانداران، پرندگان، خزندگان، همچنین دوزیستان هستند و تعدادی هم ماهیان آبهای داخلی وابایشون هستن. حدود 100 گونه در خطر انقراض داریم که البته خب در بین اینها بعضیشون خیلی بحرانی هستند، مثل یوزپلنگ یا ایرانی، مثل میش مرغ، مثل گوز زرد ایرانی. بعضیشون خب وضعشون یکم بهتره و خب به دلیل اون شاخص هایی که خب ارزیابی میشن و کاهش محسوسی که داشتن اون روند جمعیتیشون در این طبقه قرار گرفتن. من عرض کردم ما برای این حداقل 20 تا از این گونه ها که وضعیت در حقیقت نگران کننده تری دارن برنامه عمل تهیه کردیم و مطابق اون داریم در حقیقت تلاش میکنیم برای احیای اونها. طور مثال من اگه بخوام بگم در مورد در حقیقت 4 مورد ما از این گونه ها رو بازگرداندن به طبیعت داشتیم سال قبل. به عنوان نمونه در دشت مقان در اردبیل بیش از 30 سال بود که آهوی ایرانی از بین رفته بود و در مدت این یک سال آهو به اون منطقه بازگردانده شد. خوشبختانه پیوند خورد، دادآوری داشت و امیدوار هستیم که انشاءالله در آینده این جمعیتش به طور کامل احیا بشه. همین کار در مورد جبیر، یک آهوی دیگه ایرانی هست، در پارک ملی نایبند در بوشهر اتفاق افتاد. گورخر ایرانی به پارک ملی کویر قبلا جمعیت محدودی معرفی شده بود، تقویت شد، باز به اونجا پیوند خورد، داداوری داشت، یعنی جمعیتش کامل از بین رفته بود، دوباره احیا شد. گوز زرد ایرانی به زیستگاه دز و چرخ معرفی شد. در مورد یوزپلنگ ایرانی خب شاید بیشتر صحبت شده، برای اولین بار بود که بعد از سالها رایزنی وزارت راه و شهرسازی پای کار اومد برای ایمنسازی جاده میامی سبزوار که انشاءالله بتونیم در مورد فنسکشی، نورپردازی و بسیاری از اقداماتی که کمک میکنه به کاهش تلفات یوز در جاده ها در حقیقت ما کمک کنه. مسئله آزادسازی حقوق عرفی، آموزش جوامع محلی، اینا اقداماتی بوده که در اطراف زیستگاه توران انجام شده. حالا از حوزه گونه ها که من بخوام بگذرم،
ها آقای دکتر عذرخواهی میکنم، این بحث جاده میامی که گفتین قراره کی انجام بشه؟ یعنی بازه زمانی برایش تعریف کردین؟
یه بخش از اقداماتشون شروع شده، یعنی مسئله در واقع هشدارها، تابلوهای حاشیه جاده ها، تعمیر زیرگذرها و همینطور شروع اقدامات نورپردازی. یعنی 10 کیلومتر قرار هست اعتبارش رو گذاشتن که 10 کیلومتر اون مسیر رو در حقیقت نورپردازی بکنن، یعنی در حقیقت با تیر برقایی که میزنن نورش رو تأمین کنن که هم راننده بتونه دید داشته باشه روی حیوانات که داخل جاده میان و هم اون حیوان بتونه خود رو تشخیص بده و صرفا در قالب دوتا چراغ اون رو مشاهده نکنه. و در مورد فنس کشی هم 20 میلیارد تومان تامین اعتبار شده و انشاءالله در فرایند در حقیقت تامین پیمانکار و کارهای مقدماتی اون هست. اگرچه معتقدیم این کارها هنوز به مرحله اثر بخشی نرسیده، ولی شروع این اقدامات توسط وزارت راه و شهرسازی که خب تا حالا توی این مسائل ورود پیدا نکرده بود، خب نکته بسیار مثبتی بود و میتونه خیلی امیدوار کننده باشه که ما بتونیم انشاءالله در اون جاده و همطور جاده‌های دیگری در کشور که از ایستگاه حساس عبور میکنن اقدامات خوبی رو بتونیم داشته باشیم.
درسته.
در حوزه اطفاء حریق هم من نکته رو بگم بعد در خدمتتون هستم که حالا یک طرفه هم من
نه خواهش من استفاده داری میکنیم. نه
ببینید، یکی از واقعا مشکلات طبیعت یا مشکلات دامنگیر طبیعت امروز شده در همه دنیا موضوع آتش سوزی هست.
بله.
ما میبینیم در کشورهای دیگه هم چه آتش سوزی های طولانی و گسترده ای در جنگل های خوب دنیا داره اتفاق میفته. کشور ما هم در حقیقت این اتفاق متاسفانه بعضا رخ میده. ما در عنوان نمونه در سال 1400 بیش از 9000 هکتار از عرصه‌های جنگلی و مرتعی داخل مناطق چهارگانه دچار آتش‌سوزی شدند. خب سال قبل در حقیقت کارهای خیلی گسترده‌ای انجام شد، هم از نظر تجهیزاتی که به استان‌ها داده شد، دمنده، فلکس بگ، تانکر حمل آب یا حتی تراکتورهایی برای در واقع حمل آب و اطفاء حریق و همطور تجهیزات انفرادی. مهمتر از اون آموزش جوامع محلی و توزیع در حقیقت تجهیزاتی بین دهیاران و شوراها که در مواقع آتش سوزی جز اولین نفراتی هستند، معمولا جوامع محلی و مردم که به کمک ما میان، یه سری کارهایی برای اونا انجام شد و این باعث شد که یک همگرایی و همافزایی بیشتری رخ بده و ما در سال 1401 مجموعا 1200 هکتار در حقیقت اراضی و جنگل هامون از دست دادیم، یعنی از 9000 رسید به 1200. خب این خیلی کاهش خوبی بود و امیدوار کننده بود. امسال هم علارغم این که تابستان بسیار سختی رو داشتیم، دمای هوا خیلی بالا، گرما زیاد، باز هم با همون آهنگ حدودا ظرف این 5 ماه و نیم گذشته که من هم با خدمتتون میدم، حدود 500 هکتار آتش سوزی در حقیقت ما داشتیم در مناطق چهارگانه. خب این رقم نسبت به گذشته کاهش خیلی محسوسی داشت.
آره، افزایش پیدا نکرد.
بله خیلی. یعنی ببینید ما عرض کردم از 9401 رسیدیم به حدود 1200 هکتار پارسال و امسال هم با همون آهنگ پیش میره. خیلی امیدوار کننده است ان شاءالله این عدد بتونه حفظ بشه، همینطور همکاری مردم ادامه داشته باشه و ما هم بتونیم تجهیزات رو در حقیقت به هنگام نگه داریم. این ما در حقیقت میتونیم این حادثه که منجر به از بین رفتن واقعا اصل زیستگاه، یعنی پوشش گیاهی، حیات وحشی که بعضا داخل اون هستن و بستر حتی خاک آسیب میبینه و مخصوصا جنگل ها، خب بسیار در حقیقت ارزشمند هستن برای ما. این کار خوب بوده که انجام شده. یکی از مشکلات واقعا محیط زیست در حوزه حیات وحش مسئله زیرساختهای قانونی بود. ببینید قانون ما متعلق به حدود بیش از نیم قرن پیش هست. قطعا قانونی که اون زمان نوشته شده مناسب شرایط امروزی که این همه تغییرات در طبیعت داره اتفاق میفته نیست. ما یک سال یک لایحه رو به دولت دادیم، لایحه در حقیقت حفاظت و بهره برداری پایدار از حیات وحش. تمام رویکردهای نوین اهم از حفاظت یا بهره برداری پایدار، اقتصادی کردن تنوع زیستی و چاره‌جویی برای تخریب‌های مثل جاده‌ها که موجب تکه‌تکه کردن زیستگاه میشن، اینها رو در حقیقت دیدیم و 17 جلسه در کمیسیون مربوطه در دولت دفاع کردیم. الان مراحل آخرش رو در کمیسیون تخصصی می‌گذرن، ان شاءالله بتونیم اون رو در حقیقت بعد از این تکشکاری نهایی که جلسات آخرش رو می‌گذرونه در حقیقت به دولت و اصل در واقع هیئت وزیران و نهایتاً مجلس بده و انشالله یه زیرساختی بشه که بتونه بسیاری از رویکردها و فرایندهای مدیریتی رو در حوزه حیات وحش تغییر بده و انشالله منشأ اثرات خوبی در این زمینه خواهد.
خیلی مهمه که این قانونو داریم میگین واقعا. بله. نه حالا واقعا یه سواله که چرا خب تا الان حالا شما تا حالا شما که تازه اومدین حالا بالاخره باز خودتون از بدنه محیط زیستین، یعنی خودش باز جای شکر هستش. اما اینکه چون با رؤسای قبلی که بودن تو این چند سال اخیر هیچ فکر نمی‌کنم کسیشون از بدنه خود محیط زیست اومده بودن بالا، بیشتر انتصاب‌های سیاسی بود تا انتصاب‌های تخصصی و کارشناسی. شاید هم یکی از گیرهایی که ما داشتیم همین عدم انتصاب افراد کارشناس که از دل خود سازمان محیط زیست بود. الان سوالی که پیش میاد، مثلا الان ما گونه‌هایی که الان داشتیم و اشاره کردیم که در خطر انقراض، مثلا این طبیعی بوده یا نه میشد ما پیشگیری بکنیم؟
ببینید واقعا انصافا حالا مجموعه محیط زیست، نه اینکه حالا من از بدنه سازمانم اینو میگم، مجموعه محیط زیست، بدنه حفاظتی یعنی محیطبانی و کارشناسیش واقعا تلاش های ایثارگرانه ای رو تا حالا انجام دادن. اون تا واقعیت خواه نخواه وقتی که کشوری در حال توسعه باشه و مخصوصا یه سری عوامل جانبی مثل همین تحریم ها هم اضافه میشه و باعث میشه که ما در واقع وابستگی بیشتری به طبیعت داشته باشیم، مثلا مسائلی مثل معادن خیلی بیشتر بهشون پرداخته میشه وقتی که ما قاعدتا تحریم های نفتی پیدا میکنیم، یا برخی مسائل دیگه‌ای که لازمه زندگی امروزی هست مثل این جاده ها، اتوبان های در حقیقت با استانداردهای امروزی که کاملا طبیعت رو تکه تکه میکنه، و یا برخی مسائل دیگه که از طرف دستگاه های مختلف توسعه‌ای و یا در واقع سایر دستگاه اتفاق میفته. خب اینها فشارهای
بیشتر باز اشاره میکنی به بحث مالی دیگه، یعنی باز بالاخره بودجه
یه بخشش مالیه، یه بخشش هست که مثلا فرض کنید وقتی کشور در حوزه محصولات استراتژیک مثل گندم رو پیدا میکنه و بخش زیادی از زیستگاه ها تبدیل به دیمزار میشه، خواهناهای گونه‌ای مثل آهو سرنوشتش به سمت کاهش شدید جمعیت میره. البته ناگفته نمونه که به هر حال شکار غیر مجاز در یک مقطعی مخصوصا دهه از دهه 30 به بعد یعنی دهه 40 50 و 60 جمعیت های پایه ما رو خیلی کاهش داد، یعنی آهو، جبیر، کله بز، بوتومیش که اینها وقتی که کاهش پیدا کردن اتوهی گونه های مثل یوز پلنگ یا پلنگ در حقیقت در معرض خطر انقراض قرار گرفتن. ولی خب به هر حال به نظر میاد در تمام دنیا و مثلا کشورهای همسایه ما که وزنشون بدتر، یعنی الان میدونیم پلنگی که ما داریم در حقیقت امید دنیا برای نجات این گونه پلنگ ایرانی هم در روزه ما هست، در حالی که ما در بخشی از کشورهای اطراف همین پلنگ رو داشتیم، یا همین یوز پلنگ در قالب کشورهای اطراف ما زندگی میکرده حتی تا هندوستان.
خب
حالا خوشبختانه ما وضعمون به خرابی اونها نیست، ولی خب نگرانی
تلاش
جدی داریم
دیگه. بله
قطعا نگرانی جدی داریم و باید انشالله این مسئله بیشتر مورد توجه قرار بگیره. همکاری مردم مهمترین نقش رو داره. من به عنوان آخرین جمله بگم، اگر واقعا ما یه شرایط حداقل در برخی زمینه‌ها قابل قبول داریم،
همکاری
با همکاری و مشارکت مردم اتفاق افتاد.
خیلی متشکرم آقای دکتر اکبری، ممنون از توضیحاتتون، متشکرم، خدا قوت میگیم به شما و همکارانتون در سازمان محیط زیست.
ممنون از تماستون،
سلامت باشین، خداحافظ. بله گفتگو کردم با جناب آقای دکتر اکبری، معاونت محترم محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان محیط زیست، در خصوص اقدام دولت برای احیا و حفاظت از محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی که توضیحات مبسوطی رو ارائه داد.